Selam Osman. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem. در روایت مراحل انسان یا انسان ها به چند دسته تقسیم میشن، ما میخواییم جای خودمون رو در این دسته بندی و در این تقسیم بندی پیدا کنیم. حضرت فرمودن که یه مرحله به مرحله اسلام، مرحله مسلمانی داریم، یه مرحله بالاتری داریم از مرحله اسلام، مردم وارد مرحله ایمان میشن، یعنی جامعه اسلامی و جامعه ایمانی به مرحله بالاتر. بعد یه مرحله بالاتر داریم از مرحله ایمان، مرحله تقواست، جامعه متقی، اهل تقوا. بعد یه مرحله بالاتری داریم دوباره، جامعه یقین، اهل یقین. خیلی از آقایون اعتقاد دارن که اهل یقین و مرتبه یقین مرتبه حضرات معصومین اختصاصیه، هرچند ورود به اون منعی نداره. اگر کسی به تلاش و کوشش و میتونه وارده، چون مرتبه مرتبه عصمته، امکان ورود در مرتبه عصمت وجود داره. ولی اون مراتب که مراتبی هست که شامل میشن نوع انسان ها رو، یه عده‌ای که وارد میشده از اون نظام انسانی به نظام اسلامی. بعد حضرت هم خطاب به مالک میفرماید که شما با چنین چیزی مواجه خواهی شد. یه عده مثلا اهل کتاب هست به نظام توحیدی هستن، یا انسان هست. کسی که از اهل کتاب بودن خارج میشه، یعنی به هیچ خدا و پیغمبری اعتقاد نداره، این میره تو فضای کل انعام بلهم عبر، یعنی که اصلا اونا مورد خطاب و تخاطب نیستن، چون امکان ارتباط باهاشون وجود نداره. مثل اجلکم الله، حیوانی که انسان نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه. یه عده از انسان ها اصلا این مرتبه شد، میان توی مرتبه که اینا یه خدایی رو به هر نحوی، یه پیغمبری رو قبول میکنن، یعنی یک نحوه هویت توحیدی پیدا میکنن. اینا رو میتونید بگید که نظیر لک فی الخلق، یه چنین نحوهی داره. بعد میاد یه قدری جلوتر میشه اخ لک فی الدین. حالا این اخ لک فی الدین از اینجا شروع میشه که یه مرحله مسلمانی داره. بعد زود هم افراد اصرار دارن بگن که ما از مرحله مسلمانی رفتیم تو مرحله ایمان. قرآن اینجا یه تعبیری میکنه که اینجور نیست، شما هنوز بگید ما مؤمنیم جا داره بگید ما مؤمنیم، بایستی برسید به اینکه و قالت الاعراب و آمنا، فعلا شما یه ادعایی دارید میکنید، ولی تا اینکه بخواید بگید که ما مؤمنیم جا داره. بعد وارد مرحله ایمان هم که میشید، اول ایمانتون ایمان مستودعه تا یه مدتی، این ایمان میره و میاد، مستودع عاریتیه، تا اینکه ایمانتون رو تثبیت کنید بشه ایمان مستقر. ایمانتون رو که مستقر کردید، بعد در ایمان مستقر شما وارد در تقوا میشید. تقواتون هم تقوای عامه، تقوای خاصه، تقوای اخصه. این مراحل رو میتونید بریزید. بعضی از آقایون تقوا رو خارج میکنن از این سیر، میگن اسلام، ایمان، یقین، این چهارگانه نیست. تقوا رو خارج میکنن، تقوا رو مثل یه سیر از اول کنار نه اسلام، کنار انسانیت قرار میدن، میگن یه تقوایی داریم لازمه انسانیته، تقوای عامه. از باب هدن للمتقین، این یه تقوای فطریه که قرآن یه کسانی که یه فطرت سالم اولیه دارن رو هدایت میکنه، یه نحو تقوای. بعدی تقواه میاد کنار اسلام، بعد میاد کنار ایمان، بعد میره کنار یقین. یه سیری داره این تقوا که بعضی از بزرگان معتقدن اینجوریه، یعنی جزء مراحل نیست، خودش یک رابطه هم عرض داره با اون ستا اتفاق. یا اینکه میگن اگر بخواید جزء سلسله مراتب بذاریدش، یه مرتبه ای از تقوا که مثلا ورعه که اجتناب از شبهه است، که مراتب بالای ایمانه، اون مرتبه بالای ایمان رو بذارید اونجا، بعد شما سیرتون رو تنظیم بکنید. ببینید مثلا تو مرحله اسلامی، تو مرحله ایمانید، یا تو مرحله مثلا بالای تقوا هستید، یا میتونید بگید ما وارد مرتبه یقین شدیم، چون یقین مرتبه، یقین مرتبه‌ای که شیطان برش راه نداره، تا آخرین مرتبه تقوا رو شیطان برش راه داره. یعنی از همون انسانیت و اسلام و ایمان و تقوا هنوز شیطان هست. تا همه این مراتب شیطان میتونه نفوذ بکنه و اون چه که از وسوسه و تأثیر و اینها شیطان. ولی یه حاجزی به وجود میاد تو مرتبه یقین، از اونجا به بعد شیطان وارد نمیشه. اون صعوبت کارم میگن حیطه حضرات معصومه، از این بابت این بحث مطرح میشه که میگن انسان‌ها به حسن اختیارشون میتونن وارد در این مرحله بشن. این مسئله دوستان، خب ما جامون کجاست به این فرآیند؟ جای شخصیمون نه، جای حقوقیمون، جای هویتیم. ما به لحاظ هویتی، به لحاظ این که اون هویت تعریفیمون اگر بپذیریم که از باب العلماء ورثة الانبیاء ما قراره این تالی تل به این سلسله مراتب بشیم، دیگه ما مرتبمون نباید در مرحله اسلام یا حتی در مرحله ایمان باشه. مثل اونجایی که برای والیان و مدیران و متولیان جامعه میگن که متولیان جامعه عامل نگهدارندشون ایمان نیست. عامل نگهدارنده ایمان مال عموم مردمه. عامل نگهدارنده والی تقواست. یعنی والی با سازوکار تقوا جامعه را اداره میکنه، نه با سازوکار ایمان. اگر ما ولایت هدایتی، یعنی از این جهت ما یه نحوه ولایتی در جامعه داریم که علم هدایت و علم راهنمایی و علم دستگیری و علم الگو بودن در جامعه رو میخوایم برده بگیریم، یعنی هویت ما قرار این تعریف بشه، ما هویتمون میشه هویت تقوا. یعنی ما تو مرتبه تقوا باید خودمون رو تعریف کنیم. وقتی در مرتبه تقوا میخوایم خودمون رو تعریف بکنیم، در کل منظومه تقوا و خودمون رو عرضه بکنیم به منظومه تقوا، وزان خودمون رو، عیار خودمون رو در بیاریم دیگه. نقدها رو بود آیا که عیاری گیرن، تا همه صومعه داران به یک کار بکنیم. خب ببینیم عیارمون اینجا چه وضعیتی داره. از امیرالمؤمنین اون شخص عابد زاهد خیلی وارسته میپرسه که یا امیرالمؤمنین صف لی المتقین کأنی انظر الیهم. این حالا ظاهرن حضرت یه داره یه صحبتی میکنه، یه اشارهی به مسئله تقوا میکنه. این سوال میکنه، دست میبره بالا، میگه آقا میشه این تقوا رو بیشتر توضیح بدید، واضح‌تر یه جوری هم توضیح بدید که انی انظر الیه، اصلا من خوب ببینم، خوب لمس بکنم. بعد حضرت در روایت آمده که فتثاقل علیه السلام عن جوابه، چند تا وجه ذکر کردم برای فتثاقل، همه وجوهش هم خوبه ها. مثلا یه وجهش اینه که میگن یه کسانی بودن تو جلسه، حضرت نمیخواست اینها، یعنی اینا ظرفیت شنیدن این حرف رو نداشتن. حضرت گفت حالا یه وقت دیگه، حالا سر یه فرصتی. و تثاقله یعنی که سنگین شد، سنگین بود براش، سخت بود، شرایط به گونه‌ای بود که حضرت نمیخواست وارد این جواب این سوال بشه. و تثاقل علیه السلام عن جواب، یه بخشش این بود که حالا یکم بذار یه جوری بشه، یه عده برن، مثلا بگیم که خب جلسه آزاده، هر کی میخواد بره بره، یه عده برن، و عده‌ای که واقعا میخوان بایستن جوابشون بگیرن اونا بایستن. یه بحث دیگه این بود که امثال مرحوم علامه مجلسی این رو تایید میکنن، میگن که حضرت میخواست آتش فرد رو بسنجه که او در سوالش چقدر جدیه و چقدر آمادگی داره بهش عرضه بشود. 8 تا صفت متقین، 10 تا، 20 تا، 100 تا، 200 تا، چقدر آمادگی داره؟ حضرت داره میسنجتش، اصرارش رو ببینه، عمق سوالش رو ببینه، جدیتش رو ببینه. ببینم یه درس طلبگی دیگه، شما وقتی سوال رو که دارید میپرسید، در این سوالتون، سوال درسی، اخلاقی، سوال مشورتی، هر سوالی که براتون به وجود میاد، تو این سوال اولا چقدر جدی هستید، چقدر باور دارید، چقدر عمیقید، چقدر اصرار دارید بر سوالتون. از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا جان به پیامبر میگفتن که ابوالقاسم، چرا؟ حضرت فرمود که به جهت اینکه حضرت فرزندی داشتن به نام قاسم. گفتن ابوالقاسم، خب درست، یه ساده ترین جوابی که میشه داد اینه دیگه. بعد میفرماد که نه، جهت دیگری هم داره این مسئله. حضرت میفرماد که بله، یه جهت دیگه هم داره. یه جهت دیگه اینه که امیرالمومنین قسیم الجنت و النار، پیامبر نسبتش با امیرالمومنین چیه؟ به جنبه پدری برای امیرالمومنین داره. اینکه به پیامبر میگفتن ابوالقاسم
یعنی پدر کسی که قسیم الجنت و النار. از این جهت به پیامبر میگفتن اول قاسم، یعنی پدر علی ابن ابی طالب که قاسمه بین بهشت و جنت. آقای جوادی آمانی میفرماید که اگر همین فرد دوباره از امام صادق میپرسید که یه جهت دیگه ای داره، حضرت دوباره یه پرده دیگری رو کنار میزن. ولی این وزانش و عیارش اینقدر بود، همینقدرم جواب گرفت. ایمان بصری میشنوه که سر درس انس بن مالک شرکت میکرد ایمان، بعد میشنوه که یه آقای هست خیلی اهل علم و اهل فضل و معروفه در مدینه به نام امام صادق، میبینم از ایشون هم استفاده بود. میره خدمت امام صادق، عرض میکنه که من سوالاتی دارم. حضرت بهش میفرمایند که چیکار میکنی؟ درس کی شرکت میکنی؟ عرض میکنه درس انس بن مالک شرکت میکنم. از ایشون حدیث میگیرم. دیگه اون به صورت سر سلسله انس بن مالک معروف به صورت فرق عربه. حضرت بهش میگه خوبه، همین رو ادامه بده. برو از درس انس استفاده بکن. من سارم شلوغه، یه برنامه های مفصلی هم دارم، یه اذکاری دارم، یه نظمی داره برنامه، حالا تو این نظم برنامه این نمیتونم جا به جایی ایجاد بکنم. تو حضرت میتونم من مشغولم، اذکاری دارم، برو از انس استفاده بکن. نمیگه خیلی تو ذوقم خورد. حالا مثلا آدم فاضلی هم بوده، تلقیش هم بوده که حالا مثلا خیلی راحت امام صادق تحویلش میگیره. میگه اصلا اینجوری هم نشد. میگه رفتم مسجد پیامبر، دو رکعت نماز خوندم، توسل کردم، بعد گفتم که آقا احساس کردم این تو مواجهه هم باش، احساس کردم با من آدم با فضلیه، خدایا یه کاری بکن دل ایشون متوجه من بشه. یعنی اگر میخواهید با یه استاد خوب کار بکنید، یه استاد خوب، از خدا بخواهید خدا دل این استاد رو متوجه شما بکنه. این استاد با دلش با شما حرف بزنه، با دلش با شما ارتباط برقرار بکنه. اینم آدم فهیمی بوده ها، یعنی اون چیزی که از خدا خواسته این بوده که دل امام صادق، قلب امام صادق متوجهش بشه. بعد اینقدر هم میگه من جدی بودم، حتی باب استفاده های دیگر هم داروی خودم بستم، درس انس هم نرفتم، گفتم همین خدا، همین را همین یه خواسته. بعد چند روز گفتم خب حالا یه بار دیگه برم، رفتم درد منزل امام صادق، همینطور نشستم. میگم آدم عزیز و محترمی هم. این خادم خانه به امام عرض میکنه که آقا این بنده خدا آمده اینجا بست نشسته. دوباره ببین این مثلا یه مغولی یا شیعه یا مثلا چی اینجور نیست، یه کسی که دنبال علم ها میخواد استفاده بکنه، طالب علمه. بعد حضرت میفرماد که بگید بیاد داخل. میاد تو، حضرت میفرماد که کنیت چیه؟ کنیه اون چیزیه که شما خودتون برای خودتون انتخاب میکنید. اسم و فامیل رو یا قبیلتون انتخاب کرده، فامیل رو اسمتون هم پدر مادرتون انتخاب کردن، شما تقریبا اختیاری نداشتید تو انتخاب اسم و فامیل و این. ولی کنیه رو خود فرد کنیهش رو انتخاب میکنه. مثلا اسم بچه‌شو یه چیزی گذشته، مثلا دوست داره بهش بگن ابو محمد، ابو حسن، چون خودش به اختیارش اسم بچه‌ش رو اونجوری گذاشته. یا مثلا اگر بچه‌ای نداره، مثلا بعضیا دوست دارن به اون کنیهشون اونا رو صدا بکنن، یه کنیهی برای خودشون انتخاب میکنن. مثلا من عراق که میرم با هر کدوم از این عراقی ها که مواجه میخوام بشم، همین سوالی که من این رو استفاده کردم از این سوال امام صادق، همین سوال میپرسم از فرد، بهش میگم که ابو من، بهت بگم ابو کی؟ ابو من. او میگه مثلا بعضیشون مثلا میگن ابو حسین، ابو علی، ابو مریم. تو ازش پرسیدم که بهش میگم ابو من، او میگه مثلا اینجوری. من با همین کنیه میگیرم میرم جایی. او دوست داره اینجوری صداش کنی، این یه حرمت گذاری. لذا میگن افراد رو به اسمی صدا کنید که دوست دارن اونجور صداشون کنید. بعضیا دوست دارن شما به فامیلشون صداشون کنید، به فامیلشون صداشون. بعضیا دوست دارن به اسم کوچیکشون صداشون کنید، به اسم کوچیکشون صداشون کنید. ببین با چی لذت میبره به همون اسم صداش کن. حضرت بهش فرمود ابو من، عرض کرد که ابو عبدالله. بعد دیگه حضرت از اینجا شد، خود او یه اسمی رو برای حضرت گفت. حضرت بهش گفت نه اینجوری من رو صدا نم. عرض کرد که ایوه الشریف، مثلا حضرت آقا، حضرت والا. حضرت بهش گفت نه، به من بگو ابو عبدالله، نمیخواد از این عنوانین برای من بکار نم. آقا بگو آیت الله فلان، آیت الله العظمى فلان، به من بگو ابو عبدالله، منم اینجور دوست دارم صدا بکنم. اونم دیگه با همین مدل. بعد گفت خب چیه مسئلت؟ گفت که آقا من هم آمدم استفاده بکنم، استفاده علمی، استفاده درس. دوباره حضرت میگه که وقت ندارم، کار دارم. اصرار میکنم. من حضرت یه تأمل میکنه، ها بهش میفرماید که لیس العلم بالتعلم. علم چی میخوای؟ علم واقعی میخوای، حقیقی؟ تعلم که خیلی ارزشمنده. تعلم که خیلی ارزش داره. حالا بعضیا به همین حدیث استناد کردن، آیه خدا رحمت بکنه خوشبخت رو، میگفتش که یک کسی به آیه بهجت میگفت که آقا این بحث علم و علم اینا که مثلا این آقای مجتهدی بود، اون یه حالت عارف مسلکی داشت و شیخ جعفر یکی از هم مثلا نه درسی به اون معنا خونده بود نه مثلا، ولی خود خیلی اهل سلوک و اهل مکاشفه و اهل این ها بود. بعد آقای بهجت میگفت اگر همین آدم درس خونده بود به اضعاف مضاعف اثرش و مکاشفاتش بیشتر بود. و خیلی از این موارد اینجوری داره. حالا این پاسخ امام صادق که لیس العلم بالتعلم تعریض نیست تا به این که ارزش علم خواهد بیاد پایین. ارزش علم سر جای خودش هست. ولیکن این که علم حقیقی خب یه نوریه که یفقه الله فی قلب من یشاء من عباده. این اصل مسئله است که مثلا من از روز اولی که میگم آقا این مقدار مثلا دیدید این نوره میخواد تولید بشه، خب یه عقبه ای داره، یه جنراتور داره، یه دستگاه داره، یه سیستم داره، یه اتفاقاتی میفته تا میرسه به این نوره. این درس و علم ما اینجوریه، یعنی تمام اتفاقاتی هست که ما رقم میزنیم، از این چی اینو میخونیم، اونو میخونیم، این کارو میکنیم تا برسه به این. اگه تهش این چراغ روشن نشد، یعنی کل این سیستم خراب بود، کل این چیزی که از اول از اون همه سیستم و از اون همه هزینه و از اون همه اتفاق قرار بود آخرش یه چیزی روشن بشه، روشن نشد، کلش خراب. برگرد دوباره ولانکی کسی لذت ببره بگه آقا ما مثلا اینقدر سیستم داریم، اینقدر چی کردیم، اینقدر میگم باشه تو اینقدر پایه خوندی، اینقدر فقه اصول، آخر چند تا چراغ روشن کردی، چقدر نور ایجاد شد. این فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به این که این حیاته را بعد نسبتش میده به نور، بعد این نوریه که تو جامعه انسان باش حرکت میکنه تو این شرایط ظلمات، هم خودش نوره، هم اون استضاعه ذاتی داره، هم مضیع غیره و به دیگران نور افشانی میکنه. این هم حالا دیگه خب حدیثش طولانیه، ولی نکته تو اون تیکه از اونجا شروع کردیم فتتاقل علیه السلام عن جوابه. یه رویه است که حضرات وقتی میخوان یه علمی بدن، یه مطلبی رو ارائه بدن، وزان طرف مقابلشون رو میسنجن که چقدر فرد در فراگیری علم جدیه و چقدر عطش داره. دوستان همین حالت هست وقتی شما پای قرائت قرآن میشینید. شما وقتی با خدا میخواهید از کانال قرآن ارتباط برقرار کنید، این قرآن شما رو وزن میکنه، عیار میکنه، ببینه چقدر به شما بده، چقدر شما وزان دارید و تحمل دارید. وقتی دارید یه روایت میخونید، وقتی با یه بزرگی ارتباط برقرار میکنه، پس علم حقیقی و علم واقعی و علم درست ارزان و مجانی به دست نمیاد. باید براش هزینه کنید، باید براش هزینه کنید، باید براش التماس کنید، باید براش تواضع بکنید، باید براش اصرار کنید، باید براش پیگیری بکنید. این میشه او علمه. خب حالا حضرت این از جهت رفتاری فتتاقله، حالا از جهت گفتاری فرمود که یا حمامو اتق الله و احسن فان الله يحب المتقين والذين هم محسنون. اجمالی یه جواب اولی، خوب تقوا پیشه بکن، کارای نیکم انجام بده، اهل رعایت باش، خوبه. نه این کفایت نمیکنه، دوباره اصرار بین. حالا خب حضرت دید خوبه، این آمادگی وجود داره، شرایطش هم مهیاست، ولو یه گوش، یک نفر، یک گوش دهنده خوب، یک نفری که انسان بگه مطلب هدر نمیره. اینجا صاحب سخن به شوق میاد، یک گوش شنوای خوب صاحب سخن رو به شوق میاد. حضرت اول یه چند تا عبارت توحیدی میگن. دوستان ما یه تجدید نظری باید بکنیم در روش‌های القاعات دینیمون به جامعه. ما حالا چطور کار دینی می‌کنیم تو جامعه؟ میگیم یه اصول عقاید داریم، یه اخلاق داریم، یه احکام داریم. مثلا میریم درس اصول عقاید میگیم، میگیم اصول عقاید که ربطی به اخلاق و احکام نداره، که اصول عقاید باید بگیم. وقتی میریم اخلاق بگیم داریم اخلاق میگیم دیگه، ربطی به احکام و اصول عقاید نداره. حضرات معصومین این روشی عمل نمی‌کنن. هر چی میخوان بگن در بستر اصول عقاید میگن، هر چی میخوان بگن در بستر توحید میگن. حضرت میخواد اخلاق بگه، وصف متقین رو میخواد بگه، او سوالش اینه، جوابم اینه. ان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم لانه لا تنفع طاعت من اطاعه ولا تضره معصيه من عصى. خدا در حين خلقت، خدا در برهه خلقت خلق رو خلق کرد در حال اینکه هیچ نیازی به این خلق نداره. او غنی علی الاطلاق، الله الصمد. میگه یه بار این خدایی رو که میخوای نسبت بهش تقوا پیشه بکنی، یه بار خدا رو مرور میکنم برات، دو سه جمله ای تو هر اتفاقی خدا رو یه بار ذکر بکن، مرورش بکن، بگو خدا این است. بعد حالا برو احکام بگو، برو اصول عقاید بگو، برو اخلاق بگو، برو هر چی میخوای بگی. همیشه این نظام توحیدی رو سر دست بگیر، در بستر توحید مطالبت رو القا بکن. بعد خدایی که غنیه، از شما با این وصف توحید میخوای مثلا خدا رو اطاعت کنی دیگه. خدا غنیه علی الاطلاق از این مثلا طاعت و بندگی تو، هیچ نیازی بهش نداره. احیانا نمیخوای رعایت کنی، میخوای معصیت کنی، این معصیت تو برای خدا هیچ ضرری نداره، هیچ آسیبی به خدا نمیرسونه، نه نفعی برای خدا داره اطاعت تو و سودی برای خدا داره و نه ضرری برای خدا داره این معصیت تو، هیچ منتی بر خدا نداره. ببین توی این بستر، توی بستر توحید حضرت بحثش رو شروع میکنه. حالا بعد خیلی جالبه، اولین جمله ای رو که حضرت میفرماید در تصویر منظومه تقوا از چی شروع میکنه؟ از فکر و اندیشه، از معرفت شروع میکنه. اولین وصف اهل تقوا اینه که اهل فکرن، اهل اندیشه هستن، اهل تشخیصن، اهل منطقن، منطقهم الصواب. اینا تشخیصاشون مصیبه به واقعه، حقیقت رو میفهمن، واقع رو میفهمن، منطق درستی دارن، چارچوب درستی دارن. در مواجهه با مسائل مختلف چون قاعده مندن، حسب قواعد فکر میکنن، هر مسئله رو به قاعدش ارجاع میدن، حلش میکنن. هیچ وقت دوچار سردرگمی، دوچار بنبست. چرا میفرماید که اونجایی که من یتق الله یجعل له مخرجا، این یجعل له، این که بنبست نداره، چه بنبستیه؟ خیلی ها تعبیر میکنن مثلا به بنبست مثلا معیشتی یا بنبست های مثلا اینکه هیچ وقت گرفتاری اینا براش به وجود نمیاد. نه، یکی از بنبست های جدی بنبست فکریه، شبهه، اشکال. اینا میفرماید انسان اهل تقوا هیچ و هیچ بنبستی نداره، همه گره‌هایی رو که باهاشون مواجه میشه میتونه باز بکنه. من یتق الله یجعل له مخرجا. بعد میگه آقا خب مثلا با چقدر باید دانش یا چقدر بایستی چه داشته باشه که هر گره‌ای رو بتونه وا کنه؟ میگه نه، اینجور نیست. اصلا یه بخشش که یرزخو من حیث لا یحتسبه، اصلا رزق مادی یا رزق معنوی میاد براش، رزق فکری، رزق مادی، رزق معنوی، من حیث لا یحتسب، اصلا به دلش میفته. چرا گفته شده در نظام شناخت ها دل یکی از منابع شناخته؟ دل و وجدان و فطرت یکی از منابع شناخته که به دلش میفته. لذا میگن حتی قبل از استخاره، اگر شما استشاره کردید، مشورت کردید، چیزی به ذهنتون نرسید، به دلتون مراجعه بکنید قبل از استخاره. حجیت داره اون چیزی که به دلتون میفته، حجت داره، شما میتونید بهش اتکا کنید، عمل بکنید. لذا این که فرمود بنبست نداره، رزقش میاد، حالا رزقش علمیش میاد یا رزقش. بعضی از آقایون هم مثلا میگفتن تو همین مباحث علمی ما مثلا میگفتیم یه شبهه‌ای وجود داره، این شبهه رو کسی نگفته یا کسی جواب نداده. یکی از علما من دیدم در حالاتش، من در خواب یکی از بزرگان بودم، گفت آ اینجور نگو، من در کتابم در فلان جا جوابش دادم، از علمای قدیم. گفت کتابمون آقا در کتابخونم بود، رفتم اون جلد کتابی رو که من تو خواب اشاره کرده بود برداشتم، ورق زدم، دیدم آره. میگفت من چند روز مطالعه کردم، بررسی کردم، ندیده بودم این رو. ولی خدا یه رزقی میذاره، حالا یه جوری منو متوجه میکنه، یه الهامی میشه، یه رویای صادقه‌ای میشه، یه اتفاقی میفته. تا مسائل خیلی ساده، خیلی ساده و خیلی روون. آقای قرائتی گفت یه سوال از من پرسیدن، هر چی فکر کردم جوابش رو متوجه نشدم. تو کتابخونم نشسته بودم، داشتم اینطور به کتابام نگاه میکردم، کل کتابخونم تصویرش رو به رو بود. نمیدونستم این جواب این سوال کجا میتونم پیدا بکنم. برام داشت تعریف میکرد، رفته بودم به بچه منزلش، گفت فلانی چشام بستم. خب چش بسته رفتم طرف کتابخونه با چش بسته. گفتم اصلا روشات همیشه بدیه، یعنی این مدل روش اصلا خلاقیت فوق‌العاده است. گفت چشام بستم رفتم به طرف کتابخونه با چش بسته، همینجوری لمسی دستم به یک کتاب خون. اون کتاب رو واقعا آدم سادگی هم من حقیقتا خدای عنایته، گفت همون کتاب رو تو فهرست اون کتاب نگاه کردم، دقیق جواب سوالم پیدا کردم. اون میگم واقعا میگم جز و الطاف خدا به من، میگم حالا نمیخوام اسمش کرامت یا معجزه بزنم، ولی جز الطاف خدا به من چه اتفاقات اینجوری بوده. حالا خودش هم میگم من خودم هم جز معجزاتم. مثلا اونجایی که دیدید که خدا یه درختی رو تو مسیرها، یه سنگ سختی، یه سنگ آهنی میبینید، یه درخت روش در اومده، همه تعجب میکنن بابا این سنگه اصلا خاک نیست، چجوری درخت رو این سنگ؟ خدا میگه بله من میتونم، به شما چه ربطی داره؟ اگر بخوام این کارو میگم، من اینجوری هم خدا یه چیز خلق کرده که اگر خدا بخواد اینجوری هم میشه، همین مدل. اینکه خدا یه عنایتی میکنه، یه جوری از یه راهی رو میذاره، میگه این جوابش، این رو شما اینطوری میتونی پاسخ بدی، اینطوری میتونی حل بکنی. وقتی این طور میشه خدا عنایت میکنه، دست من رو میگیره. حالا فکرم این که میفرماید شما اول توحید رو این که خدا رو هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این که خدا رو در نظر بگیرید در همه ابعاد. بعد وقتی خوب خدا رو در نظر گرفتید و قاعده مند شدید، دوستان این همه توصیه شده به استفاده از منظومه عظیمی مثل منظومه شهید مطهری. چرا؟ به خاطر منظومه بودنش. ببینید آقای مطهری در همه رشته های علوم تقریبا حوزه علوم انسانی الهی حرف زده. بعد آقای مطهری که در همه این ابعاد حرف زده، اومده در عرصه جامعه حرف زده، در عرصه انسان حرف زده، در عرصه هستی حرف زده، در همه ابعاد حرف زده آقای مطهری. بعد آقای مطهری فلسفه بلده، عرفان بلده، تفسیر بلده، فقه بلده، اصول بلده، به همه این ابعاد مسلطه. آقای مطهری منظومه ای حرف میزنه، بعضی ها منظومه ای نمیتونن حرف بزنن، آقای مطهری منظومه ای حرف میزنه. این نفس منظومه ای حرف زدن خیلی جدیه، خیلی مسئله مهمیه. وقتی انسان با اندیشمندی یا اندیشه ای که منظومه است، دقت کنید، با اندیشمندی یا با اندیشه ای که اون اندیشه منظومه است، ولو با بخشیش مرتبط میشید، نظام اندیشه ای شما منظومه ای میشه. اگر شما با متفکری یا اندیشمندی ارتباط برقرار کردید که نظام اندیشهش منظومه نیست، نظام اندیشه‌ای منظومه‌ای پیدا نمی‌کنید. طرف توی موضوعی متبحره، توی علمی، توی موضوعی، اگر شما آمدید شخصیت خودتون رو عرضه کردید و وادادید به این بعد، میشید همینجوری، میشید تک بعدی. ولی وقتی میرید پای او اتفاق، بعد آقای مطهری دو تا مهر ولایت پای اندیشهش وجود داره از امام و آقا. زمان امام یه انقلتیش راجع به تفکر اقتصادی آقای مطهری، گفتید یه مقداری افکار آقای مطهری تو کتاب اقتصادش مثلا یه شبهاتی داره. بعد امام در اون پیامی که دادن که اندیشه های آقای مطهری به کتاب های آقای مطهری بلا استثناء مورد تایید و قابل استفاده است. سه شکسته شد اون شبه، یه عده شروع کردن انقلتا رو. اول گفتن از یه بحث مثلا اشکال اقتصادی شروع کنیم، بعد ببریم تو موضوعات دیگه. امام یه بار جلوش رو گرفت که آقای مطهری حاصل عمر من بود، اندیشه هاش بلا استثناء قابل استفاده است. بعد حضرت آقا می فرمایند که من خودم شاگرد آقای مطهری بودم، این را به آقای مطهری عرض کردم. آقای مطهری گفته شما که سر درسای ما شرکت نکردید. من عرض کردم بله، ولی کتابای شما رو خوندم. من کتابای شما رو انقدر خوندم که اندیشه خودم رو از شما گرفتم و خودم رو شاگرد شما میدانم. بعد حالا تعابیری که آقا دارن که اندیشه آقای مطهری اندیشه انقلاب اسلامی این مبناست، علت دوام به تو جلسه معلم ها و تو جلسه اینها هر ساله تکرار میکنن. ولی میگن خیلی خوبه ما از این اندیشه هم جلوتر بریم. ولی حالا ما ببین مثل این که بگیم خیلی خوبه ما از شیخ انصاری هم جلوتر بریم، ولی هر چه تلاش میکنیم نمیریم. میگیم خیلی خوبه بریم جلوتر از مرحوم آخوند، و خیلی خوبه بریم. یه مردی بیاد اینجا یه حرف بالاتر بزنه، یه حرف جدی تر بزنه. من یه بار دیدم این بنده خدایی بود که حالا اخیراً گرفتنش و اینا، ما رو دعوت کرد برای مدرسه‌اش که برای افتتاحیه مدرسه‌اش. بعد هم زده بودن بنر که نقد مکتب شیخ انصاری، خب حمایش مثلا حمایش نقد مکتب شیخ انصاری. بهش گفتم حالا منم سخنران افتتاحیه‌شون بودم، تو چه شرایطی من قرار گرفتم؟ حالا من هم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم یه امر مشتبه شده بین کتاب شیخ انصاری و بین مکتب شیخ انصاری. شما میتونید احتمالا قد و اندازه تو شاید در حد این باشه که یه عباراتی از عبارات شیخ انصاری مثل اون چیزی که سر درس خارج اتفاق میفته که مثلا علما نقد میکنن، هیچ اشکال نداره. ولی این که قد و اندازه شما به اندازه ای باشه که بتونید مکتب شیخ انصاری رو متزلزل کنید خیلی سخته. یه فحولی میخواد، یه فعلی میخواد که بتونه این مکتب رو جابجا بکنه. بعد میش گفتم خدا را نکن این کار آخر عاقبت خوبی برات نداره. گفتم اگر با مبنای ضعیفی خوردی به یه ستون قوی خلاصه منعدم میشه. خیلی این ستون قویه. خب بعد چون اینا داشتم برای طلبه هاشون میگفتم، گفتم حالا این از من ناراحت میشن دیگه، من دعوت شدم که مثلا ازشون تجلیل بکنم یا چه بکنم، منم یکم بیرحمانه گفتم. بعد خیلی خدا یه جورایی به دل اینا رو برحم، سال دومم دوباره من به اونها سخنران افتتاحیشون دعوت کردم، منم قبول کردم رفتم. دوباره از یه منظر دیگه من حرفام زدم تو اون جلسه. خب بهشون گفتم این رو رعایت بکنید. بعد چند تا از طلبامون هم رفت، دو تا از طلبامون رفته بودن توی این مدرسه، بهشون گفتم نمونید توی مدرسه، این مدرسه مضره. ولی من به خاطر این طلبه‌ها که بیچاره‌ها اینجا و به خاطر این بنده خدایی که واقعا قربتاً الله می‌خوام بهش کمک بکنم، قبول کردم بیام صحبت بکنم که بگم آقا این رو بهش توجه بکن. ولی ما قبول داریم که شما به تعبیر آقای مطهری، آقای مطهری که در اندیشه خیلی هم محترم، در اندیشه های اسلامی و انقلابی تقریبا اندیشه آقای مطهری یعنی خاتم الفکر، فعلا اندیشه مثل آقای شیخ انصاری که خاتم الفقها و المجتهدین تعالی، به تعبیر آقای مطهری، آقای مطهری در حوزه مثلا اندیشه جدید دینی تقریبا یه ختم اندیشه است، فعلا یه خاتمیتی داره تا حالا اندیشه جایگزین بیاد، یه پله بتونیم پیدا بکنیم بریم بالاتر از آقای مطهری. آقای مطهری میگه شیخ انصاری خاتم الفقها و المجتهدین. علامه طباطبایی میگه من اصلا آقای مطهری که میدم به وجد میآمدم که اصلا چی بود. بعد یه آقای بروجردی چی میگه، دیگران چی میگن راجع به آقای مطهری. این که آقای مطهری مبنا میده، قاعده میده، این که آقا تاکید میکنه مبنا قاعده. ببینید دوستان، پس انسان متقی منطقش منطق درسته، من منطقه هم السلام، یعنی اندیشهشون چارچوب داره، قاعده داره، مبنا داره، استحکام داره، مبدا و منتهاش معلومه، اصل و فرعش معلومه، روشش از مبناش جدا شده است، شیوهش از مبانی تفکیک شده است، این مبنا داره. حالا میبینید دارم میگه آقا ما اختلاف نظر داریم، این اینجور میگه خواهی اختلاف نظر نیست، این روشه که داره میگه، این چیزی که مثال زدی اصلا این که بهش نمیگن اختلاف نظر، این یه شیوه است، این هم یه شیوه. حالا مثلا بگو اختلاف مبنا دارن، بعد اصلا نمیدونه مبنا با روش با چی. اصلا توی یه جلسه داشتیم برای یه جمعی یه صحبتی میکردیم، بعد یه چیزی گفتیم، یه بنده خدای روحانیه مسئول تو تشکیلات یه اشکالی کرد، بعد گفتیم آقا این بحثی که داریم، اشکالی که داری میکنی ثبوتیه یا اثباتیه؟ یکم نگاه کرد گفت حالا هر چی چه فرق گفت حالا هرچی گفت سلوات هرچی اینقدر اختلاف به بعد تو آدم شاخصی هستی خب داری تو چه فضایی اصلا نمیدونه فرق ثبوت با اثبات شیوه با روش با مبنا با همینی میشه که شده آموزش پرورش ما اینجور داره اداره میشه دانشگاه ما اینجور داره اداره سیستم های فرهنگی ما اینجوری داره اداره میشه این رسانه ملی ما قاعده مبنا بگیم آقا جان شما میخواید یه آدم ها رو تربیت کنید میخواید بسازید چون جامعه رو میخواید بسازید چون خدا رحمت بکنه مرحوم علامه جعفری رو یه جلسه ما خدمتشون بودیم میگم بابا یه قرص رو من بررسی کنم یه قرص از این قرصایی که حالا خیلی هم ساده است قرص پیچیده نیست گفت 10 سال راجع به این قرص تحقیق کردن که تجویز کنن این قرص رو یا نه برای سرماخوردگی برای تب یه چیزی بود ساده 10 سال اینا هی از این آزمایشگاه به آزمایشگاه از این نمیدونم دانشمند به اون دانشمند بعد از 10 سال گفتن اشکال نداره یه قرص ها حالا دیگه میتونید برمیگون یه فکر میاد اندیشه است نه آزمایش شده نه ارزش گذاری شده نه اتقان سنجی شده همجور میریزیم تو جامعه بعد روز یه جلسه بودم یه کسی به من رو حاج آقا چرا حوزه با قرآن هیچ ارتباطی نداره چرا شما از قرآن استفاده نمی کنید تو حوزه چرا حوزه با قرآن بیگانه است او داره به ما اصلا فوش میده مثلا چرا گفتم آقا چرا ما با قرآن بیگانه ایم چرا از قرآن گفت چرا یا آقا اینجور گفت تلویزیون اصلا حوزه هیچ ارتباطی با قرآن نداره حوزه مثلا آقا تو این جمع این آدم یه جوری مثلا به ما حمله کرد من گفتم آقا اینجوری هم نیست ما بعد ول نمی‌کرد گفتمش آقا کتب ادبیاتی ما از اولش که گفتمش من خواهم شکلی جوابت بدم غیر از محتوایی کتب ادبیاتی ما 13 جزء قرآن درش هست اما تو کتب ادبیاتی ما که میریم جلو گفت واقعا گفتم 13 تا خب بعد او آقای بلند شد گفت که آقا همین درس رو من دادم خب یه آیه قرآن توی کتابه نیست تو جلد اولش گفتمش اتفاقا همون کتابی که مثال زد صفحه 3 آیات قرآن خب شروع میشه خب اینم گفتمش که هر کسی آقا شما مدرس کفایه دیگه خب از همون اول تو جلد 1 کفایه از صفحه 3 شروع میشه استناد به آیات قرآن و جلو میره آقا میخوایم یه چیزی رو بریزیم تو جامعه خب خود جامعه آسیب دیده خود آخوندها که خودشون هزار یه مسئله دارن و به حوزه ها بعدش هم مثلا بشه مزید بر علت دوباره این اتفاق و خیلی مسائل از این قبیل دوستان ما امروز در یک شرایط خیلی ویژه‌ای هستیم نظاممند فکر کردن قاعده فکری داشتن با قاعده تربیت کردن با مبنا تربیت کردن تربیت میکنیم بدون قاعده منبر میریم بدون قاعده حرف دینی میزنیم از یه جای شروع از یه وسطی شروع میکنیم خب بعد به یه وسطی ختمش میکنیم بعد کجای این اتفاقه بعد شما ببینید مثلا حضرت زهرا میخواد خطبه بخونه مسئلهش این نیست که خطبه کوتاه یا طولانیه باید منظومه بحثو کامل کنه از توحید شروع میکنه بحثو بعد از نبوت از توحید شروع میکنه بعد وارد نبوت میشه بعد وارد مسئلهش میشه بعد جنبندی میکنه هیچ کدوم از آقایون اینجور نیست که از توحید شروع نکنن یا مقدماتی نذارن برای ورود به بحثشون میگن آقا میخوای زیارت جامعه بخونید این زیارت یه دوره اصول عقاید میخواد به شما بگه میگه اشکال نه 100 بار بگید الله اکبر اولش حالا که میخواد وارد بشید یه بار دوچار مسئله چیز نشید که حالا بکن فتح الله بکن یخدم بکن یمسک السماء تر الارض این یه جوری میشه آدم یه حرفای مثلا این تعابیره و این مزامین راجع به میگن آقا ناراحت اول 100 بار بگید الله اکبر بگید اول 30 بار بگید تا یکم آماده بشید که وارد این فضا میشید دوچار آسیب نشید تو این منطقه توحیدی این بستره حالا میخوایم مثلا بگیم تو اوصاف اخلاقی آقا تواضع داشته باشید آقا این اینا رعایت کنید این در بستر قاعده فکر درست و در بستر اندیشه درست جواب میده لذا حتی اولین حدیث حضرت امام در اخلاق دیدید دیگه عرض کردم اینو خدمتتون از چی شروع میکنه؟ تفکر در آیات آفاقی و انفسی از فکر شروع بکنید فکر رو بسازید. لذا حضرت فرمود منطقه هم صواب، متقین منطقشون صواب، فکرشون درسته، قاعده من فکر میکنم، با اندیشه نظام من حرکت میکنم، با اندیشه های نظام من در ارتباطم. بعد دارتا سوال میشه آقا ما از اندیشه مثلا فلانی استفاده کنیم، از اندیشه آقای مطهری. میگم خب شما چی رو دارید با چی میسنجید؟ اصلا چی؟ یه چیزی رو مثال میزنید با یه چیز دیگه ای؟ خب بعد میگید آقا این با این اصلا چه نسبتی دارن این دوتا با هم دیگه؟ یه بزرگواریه مثلا تو یه موضوع حرفای خوبی زده، اشکال نداره تو هم موضوع ازش استفاده کن، یه روشایی داده، یه نکاتی گفته، تو همون روشش، تو همون نکاتی که گفته ازش استفاده کن، بهره ببرید. او که نمیتونید مبنا از او بگیرید، مبنا اصلا میتونید مبناش استخراج کنید؟ کسی گفت آره من میتونم مبنا. بهش گفتم مبنای بنده خدا توی ولایت فقیه چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم مبنای همین بنده خدا تو ولایت فقیه حسبه است، نه امتداد امامت. واقعا؟ گفتمش آره. بعد گفت که کجا؟ گفتم من اتفاقا این سوال ازم پرسیدن تو گروه پرسش پاسخ، جوابش دادم، همین توضیح رو دادم. بعد به اونجایی که تو کتابش اشاره میکنه اشاره کردم. بعد رفت کتاب آورد گفت نیست این چیزی که شما گفتید، دیدم اراسی نیست. بعد نگاه کردم چاپ جدیده. گفتم اه، گفتم آقا من خودم نوشتم از اون کتاب. بعد نگاه خدا اه، تو چاپ جدید اینو حذفش کردن. گفتم آقا این امانتداری نیست، او بنده خدا رحمت خدا رفته، شما یه روحش گفته چیزش کنید اینو حذفش کنید نباشه، شما امانتداری کنید به همون روش شما به نظرتون رسیده، این نباشه نظر شما محترم، ولی حرف او بنده خدا نیست دیگه، یه چیز دیگه شده. حتی خوب شد یه میگن خود ارواح هم ارتقا پیدا میکنن. نمیدونم تو چاپ بعدی کتاباشون تأثیر داره یا مثلا نداره این مسئله. این دوستان این نظام اندیشه‌ای پایه اخلاق، پایه تقواست، پایه خودسازیه و ما توی حوزه بخش خیلی حرفه‌ای و فنیشو طی میکنیم، تو جامعه اون نظام اندیشه نظاممند رو به لسان قوم، به لسان عمومی مردم. حتی شما یه بچه ای رو هم میخوایی تربیت کنی، بچه کوچیک تو خانواده، اصلا از بچه کوچیک تو خانواده تا اون نوجوانه تو تشکیلات فرهنگی و تربیتون، اونم نظاممند، اون هم با قاعده. این قاعده مثل خشت اول هست که باید راست بذارید تا بعد بالا که میخواد بره درست بشه تا آخر. خیلی دیدم من چه خارج از حوزه، بچه های مؤمن ولایی مذهبی، چه در درون حوزه، مثلا میرسه پایه 5-6-7-8-9-10 مثل یه دیوار کجه داره میفته، یه دو تا آجر دیگه بذاری میریزه، خسته شدن، حال ندارن، انگیزه ندارن، چشماندازی ندارن، چی ندارن، این به این دیواره کج شده خودشم حس میکنه، یکم دیگه میریزه این دیواره. اگه راست رفته بود بالا، اگه راست رفته بود بالا، از اول راست رفته بود بالا، نه خسته میشد، نه انگیزش از دست میداد، نه ارادش ضعیف میشد، نه مایوس میشد، چه با هر چی جلوتر هم میرفت، شور، نشاط، شوق. دیدید تو جنگا بعضیا هی شدیدتر که میشه جنگ میترسن میخوان فرار کنن، بعضی ها هی شدیدتر که میشه شور و رغبت بیشتری براشون ایجاد میشه. ببین این خشت اوله که تو مجاهده، تو چطور دید تو تعابیری که شما میکنه تو روزه میگن حضرت سید الشهدا، این نزدیکتر که میشد به ساعت شهادتش برافروخته تر میشد، ایمان اون خشت اول درست مجاهدته. یه عده‌ای هم یه راه پیدا میکردن که یه جورایی احساس یعنی خطر رو بیشتر لمس میکردن، حالا یه جورایی در برن. تو همه مسائل اینجوری، این نظام درست و نظام ثواب، این نظام ثواب و نظام درست. اینجا شما اینکه ادبیات مبنایی میخونید، اصول مبنایی میخونید، منطق مبنایی، برای این درست کردن این اندیشه هست. بعد وقتی اندیشتون درست میشه، برید کتاب عدل الهی آقای مطهری ببینید، خیلی رک میگه که آقا چرا یه عده معلول آفریده شدن؟ این ظلم نیست؟ این چه گناهی کرده که معلول آفریده شده؟ بگو خدایا من چرا اینجور شدم؟ من چه تقصیری داشتم که معلول آفریده شدم؟ چرا بیچاره خوابه تو خونش، سقف خونه روش میریزه، چه تقصیری داره؟ چرا؟ یه سوالاتی هستن بعضی هم میگن بابا اینو میگیم چی جواب بدیم، خودمون برای خودمون دردسر درست میکنیم حالا. ولی وقتی یه کسی مبنای قوی داره یا سخت‌ترین سوالات رو بپرسید، سخت‌ترین سوالات رو بپرسید، همش جواب داره، مبنا داره، قاعده داره. با حجاب مواجه میشه قاعده میده، با شرور مواجه میشه قاعده میده، با کاستی ها مواجه میشه با حکومت مواجه میشه قاعده میده، با انقلاب مواجه میشه قاعده میده، با اقتصاد مواجه میشه با اخلاق مواجه میشه قاعده میده. هر چیزی که باش مواجه میشی قاعده داره. اخلاق مبناش اینه، غایتش اینه، محورش اینه. عقاید مبناش اینه، غایتش اینه، انسان تعریفش اینه، جامعه رسالتش اینه، هویتش اینه، اصالتش اینه. همه رو قاعده میده. بعد منظومه اینا رو به هم وصل میکنه. میشه اندیشه مبنا. تلاش بکنیم در این بستر تقوا با تحصیل اندیشه مبنا و درست و با اون مقدمه که حضرت چید که این اندیشه مبنا رو با زحمت به دست بیاریم، با سوال، با جواب، با تلاش، با مباحثه، با تواضع اینه به دست بیاریم، بعد این میشه بستر بقیه ویژگی های تقوا که انشالله توفیقی باشه، عمری باشه، جلسات بعد درست. و السلام علیکم.